چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تو صد مدینه داغی، تو صد بقی دردی، یتیم شود خاک اگر که بر نگردی. تمام شب نیفتاد صدای گریه باد، چه بادهای زردی، چه کوچه های زردی. دو غریان طرفتر بپیچ سمت لبخند، شکوفه می فروشد بهار دور کردی. کسی می آید از راه، چه ناگهان چه ناگاه. خدای من چه روزی، خدای من چه مردی. از آسمان چارم مسیح بازگشته است زمین، ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی. بر اومدنش دعا بکنیم. اللهم عجل ولی یک الفرج. سلام میگم به همه شما دوستان خوبم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما انشاءالله لحظات مفیدی رو در کنار هم سپری بکنیم. حاجی فرحزاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما همکاران و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز خدمتتون هستیم. انشاءالله بتونیم نهایت استفاده را از محضرتون ببریم. در هفته های اخیر با حاجی فرحزاد در مورد دعا و استجابت دعا داریم صحبت میکنیم. موضوع خیلی خوبی بود. پیام ها حاکی از رضایت و رضایتمندی بیننده های خوبمون بود. بذارید یک خلاصه ای از هفته های گذشته را بفرمایید، بعد انشاءالله وارد بحث امروزمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از بینندگان عزیز تقاضا داریم که باران رحمتی که خیلی از استانها رو الحمدلله فرا گرفته، نماز شکر، سجده شکر یا حداقل یک صلوات به عنوان تشکر از خدای متعال به پیغمبر و آلش بفرستن که انشالله خدا نعمتها رو زیاد بکنه و همجوری که باران ظاهری باریده، باران لطف و رحمت و عنایتش هم فال خوب میزنیم که بر ما بباره
انشالله.
خلاصه بحثمون از هفته های گذشته اینه که عرض کردیم که در هیچ حالی از خدای متعال ناامید نباشیم و دعا رو به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک عمل برجسته، فقط صرف حاجت خواستن نگاه نکنیم. اصلا یکی از بهترین وسایل قرب ما به خدای متعال عرض ادب، دعا و نیایش و گفتگو با خدای متعال به عنوان یک بهترین عمل نگاه بکنیم و بهترین وسیله قرب به خدای متعال. این یک بخشش اینه که حاجت و درخواست نیازهامون رو میگیم. ما در روایت داریم که دو نفر در دنیا یک عمل واحد داشتن، هر دو نماز می‌خواندن، روزه می‌گرفتن، احسان می‌کردن، صله رحم می‌کردن. هر دو اینا وارد بهش میشن، ولی یکی رتبه بالا بهش میدن، یکی رتبه پایین. اون کسی که پایین هست به خدای متعال عرض می‌کنه رب به ما اعطیته و کان عملنا واحد. یعنی هر دو تای ما عملمون یکی بوده، یک اندازه حسنات داشتیم، ولی چطور شد این آقا رفت بالای این مؤمن من پایینم؟ میفرماد لأنه سألنی ولم تسألنی، چون او در خانه من گدایی میکرد، دعا میکرد، درخواست میکرد و نیایش داشت و شما نداشتی. یعنی خود این دعا منهای حاجات و درخواستایی که داریم این رتبه به آدم میده، درجه میده، مقام میده. و به اضافه بحث فشرده‌ای که از هفته‌های قبل که عرض کردیم که حتما حالت تحکم نباشه در دعاها، روح رضایتمندی و تسلیم و انتخاب به خدای متعال بدیم، چه بسا همون خواسته ما را اجابت بکنه، چه بسا بهترشو بده، خیلی بهترشو بده، ذخیره بکنه برای ما. یعنی دعا را به عنوان یک سرمایه و اندوخته برای همیشگی ابدیت خودمون بدونیم. اگر اون خواسته ما اجابت نشد بدل بهتر میده، یا معادل او بلا رو برمیداره، بنا بود بلاهایی برسه، امواج بلا با دعا برداشته میشه، یا کفاره گناهان میشه، یا موانع برداشته میشه، یا ثواب و پاداش میده، یا درجه و مقام میده. در هر صورت از دعا کردن نه خسته بشیم نه مایوس بشیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. من تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک و ایمیل و تلفن با ما در ارتباط هستن، پیام هاتون به ما میرسه. بسیار بسیار ازتون متشکرم. اگر یادتون باشه هفته گذشته روی فرهزاد به یک نکته اشاره کردن، در مورد خوشبین بودن شما صحبت کردیم، هم نسبت به خداوند متعال، هم نسبت به بنده های خداوند متعال و هم نسبت به عالم. امروز ما هم همون سراپا گوشیم که در مورد خوشبینی بشنویم و انشالله مفید و فایده باشه.
بله، یکی از مسائلی که در قرآن و روایات ما روش تأکید و پافشاری زیاد شده و در ضمنم یکی از شرایط اجابت دعاها در روایات ما مطرح هست، مسئله حسن ظن که در عربی میگن و در فارسی ما میگیم خوشبین بودن، که نسبت به خدای متعال همیشه مؤمن یک علامتش اینه که خوشبین باشه. یعنی اگرم حاجتی برآورده نمیشه یا پیش آمدایی میشه به خودش نسبت بده، اب نداره، من گناهی کردم، خلافی، اشتباهی، از من هست. ولی نسبت به خدا جز جمال، جز زیبایی، جز خوشبینی چیز دیگه نباشه. هم بدبینی به خدای متعال تو روایات ما خیلی مذمت فوق‌العاده شده و در قرآن، و هم خوشبینی خیلی تعریف شده.
خوشبینی یعنی چی؟
حالا عرض میکنیم، عرضم بزرگ شما که خوشبینی یعنی این که بگیم که خدای خوبی داریم، به ما مهربانه و کارهامون رو را میندازه، دعامون رو اجابت میکنه، فضل و لطفش ریزش داره، دائم هست و ما را رد نمی کنه، ما را رها نمی کنه. همه خوبی ها را به خدا نسبت بدیم و نسبت به خودمون امیدوار باشیم که خدا اون لطفاش رو هیچ‌وقت قطع نمی کنه. در یه جمله زیبا، حالا انشالله ماه رجب در پیش هست، این جمله خیلی زیباست. من چند سال آقای شریعتی این جمله همینطور منو گرفته، دل منو، و به نظر من یک لقمه بزرگیه که خوردنش هم خیلی سنگین باشه. اگر نظر شریف شما باشه در ماه رجب بعد از نمازها یک دعای مستحب است بخوانیم که پایانش هم به اصطلاح دست باید به محاسن گرفت و انگشت تکون داد، که البته باید اولش این کارو کرد، آخرش رها کردن، هم برعکس.
یا من ارجوه.
بله، این همین جمله اولش خیلی در واقع چکیده خوشبینی به خداست. یا من ارجوه لکل خیر و آمنو سخطهو عند کل شر. یعنی دعای جامعی ما کم داریم، یکیش همین جمله است. ای خدایی که من در همه خیرها به تو امیدوارم و خوشبینم، هر خیری، دنیا، آخرت، نسبت به خودم، نسبت به دیگران، دعاهایی که میکنم، کمال، ایمان، سعادت، محشور شدن با چهارده معصوم، هر خوبی که در عالم شما، چون کل رو سرش اومده، خیر خودش جنس مطلقه، بعد کلم بسنم، خدا در همه خوبی ها من به تو امیدوارم، همه خوبی ها، ارجوه لکل خیر. مرحوم آقای دولابی میفهمدن کل رو بکشید که عوام الناس هم متوجه بشن که این کل خیلی دایرش بزرگه. ارجوه لکل خیر، دومیش خیلی معرکه است، و آمنو سخته عند کل شر. یعنی من در امانم از سخط و غضب خدا در هر شری. یعنی اگر بدی ها بلا ها گرفتاری ها پیش آمد و حتی اگه منو جهنم ببره میدونم که بعد منو نمیخواد.
و یعنی امیدواری محض نسبت به فضل و کرم خدا،
نسبت به خدا، نسبت به خودمون نمیگیم ما،
نسبت به خدا
هیچ وقت نسبت ناجور به خدا ندیم. حالا عرض میکنیم تمام جهنمیایی که جهنم رفتن منشأ جهنمشون رفتنشون تو آیات قرآن میگه سوء ظن به خداست. حالا روایت و آیاتش عرض میکنیم و این جمله داره ریشه بدبینی به خدا رو میزنه. و آمنو سخته، یعنی من در امانم یا در امنیت خودم رو قرار میدم از سخت خدا، یعنی خدا به من بد تا نمی کنه. اگرم جهنمی هست بلایی هست مال خودمه، یعنی رو به خودم نسبت بدم. اند کل شر، یعنی در هر شری ولو جهنمم که برم باز این شر خود منه، به اون نسبت ندم. از اون من مثل بلا تشبیه یک بچه‌ای که بگه من به این بابا امیدوارم که همه خوبی‌هایی که داره به من میده و هیچ وقتم به من بدی نمی‌کنه، منو مؤاخذه نمی‌کنه، به من گیر نمیده. اگرم گیری است مال خود من، به خودمون نسبت بدیم. و آمن و سخط عند کل شر، بدبینی به خدای متعال و نسبت‌های ناروا که این پیامک‌ها هم گاهی داشتیم، خدا ما را رها کرده، خدا مهربان نیست، خدا حرف ما را جواب نمیده، خدا چه این و چنان، به خودت نسبت بدی اب نداره. اما به خدا نسبت دادن واقعا گناه بزرگه، بلکه شاید گناه نابخشودنی باشه. ما در روایت داریم که کم نمونه اینطوری روایت داریم، اکبر الکبائر سوء الظن بالله. اولا ما گناه خیلی یا گناه ها صغیره هست، بعضی گناه ها که در بعضی روایات داریم گناه هایی که وعده عذاب الهی داده شده و گناه های بزرگیه، اونا رو گناه کبیره میگن که بعضی هم تو روایات شماره شده. ولی تعبیر به اکبر الکبائر ما خیلی کم داریم تو روایات،
خیلی بزرگ،
یعنی بزرگترین گناهان بزرگ، یعنی توی کبائر به عنوان اکبر، این دیگه یعنی خیلی بزرگ. این تعبیر خیلی تعبیر تندیه، اکبر الکبائر یعنی بزرگترین گناهان بزرگ کبیره، بدبین بودن به خدای متعال. بدبین بودن یعنی چی؟ بگی خدا من نمیآمرزه، خدا توبه ما قبول نمیکنه، این خدا میدونم به من گیر میده، منو نمیبخشه، رزقمو نمیده، دعامو مستجاب نمیکنه، نمیدونم
من رهام کرده
منو جهنم میبره، چنین میکنه، به خدا نسبت ناروا میده. این بدترین گناهان کبیر است. اینقدر سوء ظن به خدای متعال، عزیزان بیننده توجه داشته باشن، گناه بزرگی هست که باز در روایات ما هست که این ریشه خیلی از رذایل اخلاقیه، یعنی همین سوء ظن. وقتی کسی که سوء ظن به خدا پیدا کرد به کفر کشیده میشه، خدا من رها کرده، خدا من نمیبینه، خدا به من نظر نداره. خیلی از این سوء ظن منجر به صفات بد، رذایل اخلاقی میشه. از باب نمونه عرض میکنم در نامه 52 نهج البلاغه به مالک اشتر، همون نامه معروف عهدنامه که مولا امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر نوشتن، که واقعا نکته های بس بلند و زیبا تو این نامه است که شنیدم کوفی عنان دبیر کل سازمان قبلی که بوده اعلام کرده بود بهترین منشور برای اداره کشورها منشور علی ابن ابی طالب علیه السلامه، که ما بررسی کردیم در میان منشورهای مختلف جهانی حفظ اداره حکومت‌ها، این منشوری است که علی ابن ابی طالب به مالک اشتر نوشتن. شاید مسلمان هم نیست ولی این ادعایشون کرده بوده. در اصل در این نامه تیک‌های خیلی خوب، فرازهای خیلی بلندیه، یکیش اینه، امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر فرمودن که لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، اگر خواستی با کسی مشورت بکنی با آدمای بخیل مشورت نکن، چون آدمای بخیل هم میگن فقر گرفتار میشی، از سخاوت و ریزش و فضل به دیگران شما رو باز میدارن، هم میگه انفاق نکن. هیچ وقت با آدم بخیل فرمود مشورت نکن. دوم فرمود هیچ وقت با آدم جوان و ترسو مشورت نکن، چون آدم ترسو شجاعت تو میگیره به ضعف میده، همش نقطه های ضعف رو دست میگذاره، چنین میشه چنان میشه، با آدم های ترسو هم هیچ وقت مشورت نکن. سوم فرمود هیچ وقت با آدم های حریص هم مشورت نکن، آدم هایی که دنبال افزون طلبی هستن، زیاده خواهی هستن، همش میخواد جمع بکنه بیش از اندازه و نیاز، اینم حرص رو میگیره، باعث میشه شما رو هم به افزون طلبی بندازه. پس یکی فرمودن با بخیل مشورت نکن، دوم فرمودن با آدم های ترسو مشورت نکن، سوم با آدم های حریص و طماع که این طمع و حرصش باعث میشه که شما رو به ولع بندازه، شما رو هم به حرص واداره. میدونی حضرت آدم رو حرص از بهش بیرون کرده که همه چیز براش مباح بود، اما این گندم رو فرمود نخور، حرص باعث شد که بره گندم بخوره، تو روایت ما هم هست از بهش بیاد بیرون. یعنی حرص آدم از رفاه و آسایش و راحتی و بهش بیرون بره، هر وقت حرص رو گذاشته کنار برمیگرده تو بهش. بعد جمله آخرش نظر من هست، بعد حضرت امیر اسلام بعد از این سه مورد فرمودن اینها قرائ و هاذهی غرائز شتا یجمعها سوء الظن بالله. یعنی این سه تا غریزه زش و پلید که عبارت باشه از بخل و خسیسی و ترس و حس دنیا، جامعیت اینا، ریشه اینها بدبینی به خدای متعال. آدم بخیل میگه اگه بدم خدا نمیده، پسوند نداره، به خدا امیدواره، به خدا بدبینه که انفاق نمیکنه. آدم ترسو توکل به خدا نداره،
تکیه
به خدا نمیکنه. اگه به خدا خوشبین باشه میره با کمال آرامش و شجاعت اون کار رو انجام میده. ترسو به خدا خوشبین بدبینه. و آدم حریص هم که جمع میکنه باز این به خدا بدبینه، نمیگه خدا خیر و رازقینه، رزاقه، سر وقتش میرسانه، عمل آینده رو نخواسته، منم از خدا رزق آینده رو نخوام. اینا برگشتش جامعش حضرت هم میکنه سوء ظن به خدای متعال،
ریشه‌شون.
پس ببینید سوء ظن که در روایات هم میفرماید اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان کبیره است، هم انسان رو به کفر و جدا شدن از خدا وادار میکنه و همین که عرضم به حضور شما جامعه خیلی از رذایل اخلاقی هست. باز در آیه قرآن ما داریم که و ظننتم ظن سوء و کنتم قوما بورا، یعنی شما گمان بد بردید به خدای متعال، قوم هلاک شده، هلاک شدید. یعنی علت جهنم رفتن، باز آیات دیگه هم داریم که عرض میکنیم، بدبینی به خدا انسان را از همه خوبها و خیرها و رذایل و صفات خوب خدا، معذرت میخوام، جدا میکنه و انسان را به ته جهنم میبره. در دعاها فراوان این نکته حسن ظن به خدای متعال آمده. در شب اول ماه مبارک رمضان مستحب است دعای جوشن کبیر. این نکته رو خیلی از بینندگان شاید نمیدونن یا خبر ندارن، به مفاتیح هم مراجعه بکنن در دعای جوشن کبیر، در همون اول دعای جوشن کبیر که فضیلت این دعا هم البته مفصل در بهار آمده که خیلی ما دعایی به کامل بودن و جامعیت جوشن کبیر نداریم که حدود 1000 اسم و صفت خدای متعال آمده که تک تک اینا معانی بس بلندی داره. مثلا از باب نمونه یا حنان، یا حنان، حنان یعنی چه؟ اتفاقا روایت داریم این رو معنا کرده در مجمع البحرین، مرحوم ترهی آورده که از امیر المؤمنین عزیزم سوال کردن معنی حنان چیه، از ماده حنه است، فرمود الحنان المقبل على من اعرض عن، یعنی خدا اقبال میکنه، رو میاره به بنده‌ای که اعراض کرده و فرار کرده. بلا تشبیه مثل یه بچه‌ای که میخواد از خونه بذاره بیرون بره، پدر مادر میان نازشو میکشن، نوازش میکنن، التماس میکنن، حالا یا کوچیک یا بزرگ به هر شکلی در سنینی که هست، این حالت فرار داره، ولی اینقدر نوازشش میکنن، نازشو میکشن، ماچش میکنن، نوازش میکنن، محبت میکنن، این فرار نکنه.
همون که فرمود لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم،
احسن لما تو شوقن و تقد تحت اوصال هم محبتی، دقیقا همین معنی حدیث قدسیه که اگر اونهایی که اعراض کردن بدونن که من خدا چقدر دوستشون دارن و انتظار برگشت اونها رو دارن و شوق دارم اینا گناه رو ترک بکنن به طرف من بیان، لما تو شوقن الیه، از شوق من میمیرن، غالب توی میکنن، ای کاش بدانن. و تقطعت اوصالهم من محبتی، بندهاشون از هم جدا میشه به خاطر محبت من. بعد فرمود یا داوود هاذهی ارادتی بالمدبرین عنی فکیف ارادتی بالمقبلین الیه، ای داوود این اراده من به بنده های فراریه، اونایی که دارن فرار میکنن، اونایی که با اقبال و میل و قلب میان طرف من، با اونا چه خواهم کرد؟ اونا رو چقدر نوازش میکنن؟ یا حنان، فرمود حضرت امیر علیه السلام المقبل على من اعرض عن، یعنی اقبال میکنه، نوازش میکنه، رو میاره به بنده که میخواد فرار بکنه. شب اول ماه رمضان مستحب است دعای جوشن کبیر. اصلا اصل اینه که اصل کردم خیلی خبر ندارن، اصل ورود دعای جوشن کبیر تو روایت برای شب اول ماه مبارک رمضانه. مرحوم علامه مجلسی فرمودن بهتر از شبای قدرم خوانده بشه، که این سه شب مرسوم شده خوانده میشه. اگر انشالله ما زنده بودیم باز تاکید میکنیم که شب اول ماه رمضان اصل ورود دعای دوشنبه کبیر مال شب اول ماه،
فضیلتش اون وقته،
فضیلت اصلی اون موقع است. و شاید رمزش هم این باشه، ما در ماه رمضان مهمان خدا میشیم. خب اول آدم باید صاحبخونه رو بشناسه، مهمان کی میشه. قاعدش اینه که شب اول این دعا خونده بشه که حنان کیه، منان کیه، رحیم کیه، رحمان کیه اینا. و عجیبه که در این دعای بزرگ جوشان کبیر شاید شما به اندازه انگشتای دستتون اسم غضب پیدا نکنید، مثل مثلا منتقم، قهار، همش اسمای جمال و رحمت.
رحمت
ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ملجأ العاصین، ملجأ کل مطرود، هر طرد شده میگه خدا من پناهش میدم.
اینو بخونیم که بدونیم ما رمز و مهمون کی
هستیم، مهمان کی هستیم، صاحبخونه کیه، با کی میخوایم گفتگو، مهمان کی میشیم، بر کی وارد میشیم. همش اسمهایی که واقعا تک تک اونا، خدا رحمت کنه مرحوم آسد کمال موسوی رحمت الله، از نزدیکان حضرت امام بودن و شاگردایشون، مرد بزرگواری بودن و جلسات خصوصی داشتن. ایشون در جلساتشون مقید بودن یک آدم خوش صدایی باشه و این جملات دوشن کبیر رو بخششو بخونه.
بله.
و گاهی هم اگر یه خوش صدا نبود نوارشو ضبط میکردن که 10 دقیقه یک رو در جلسه خصوصی این دعا با توجه و حضور قلب ما با کی طرفیم. وقت در این دعاها خیلی اسمهای زیبا، صفات زیبا آمده که بند 52 رو که به درد حسن زن به خدا میخوره، البته همش حسن زن به خداست، مرور بکنم بعد نیست به ذهنم اومد. در بند 52 میگیم یا نعم الحسیب، این نعمه ها، بینندگانی که با عربی سر و کار ندارن، نعمه یعنی خوب، یعنی خوب خدایی هستی، خوب آقایی هستی، نعمه یعنی خوب، یعنی خیلی خوبی. یا نعم الحسیب، ای خدایی که خوب حساب رسی هستی. خدا کنه همیشه حسابمون با خدا باشه، با خلق نیفته که پدر آدم در میارم بعدم حق آدمو نمیدم. نعم الحسیب یعنی خوب حساب رسی هست،
یعنی توی این امید به رحمت خداوند متعالم هست،
هست بسیار هست.
میزنه.
من حالا دو تا روایتش رو عرض بکنم، حالا هر چقدر فرصت باشه. ما در روایت داریم که شب معراج پیغمبر ما که رحمتا للعالمین هستن و واقعا هیچ کسی مثل پیغمبر ما جوش خلقو نزده و طرفداری خلقو نکرده و برای همینم افضل شده از همه انبیا، از همه بیشتر طرف خلقو گرفته که نجاتشون بده. ما در روایت داریم در شب معراج پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم به خدای مهربان عرض کرد که بار پروردگارا امت من توشون گناهکار است، فساد میکنن، گناه میکنن، اینا حسابشون رو به من واگذار کن، پلوی بقیه امت ها مفتزه نشن، آبروشون ریخته نشن، من که سرپرستشونم، پیغمبرم، و به حساب من باشن که پیش یهود، نصارا، امت های دیگه، انبیا دیگه شرمنده سرفکنده نشن. پیغمبرم رو محبت و دلسوزی این رو فرمودن دیگه. حالا ببین باز خدا چقدر مهربانتر دلسوزتره. خدای متعال رو دست پیغمبر ما زدن، فرمودن ای پیغمبر بل انا و حاسبهم لکیلا یفتزهو اندک.
عجب.
فرمودن حساب امت تو رو من خودم میرسم که نه پلو امتهای دیگه، پلو تو پیغمبرم مفتزنش. یعنی یک کاراییست که شما اگه متوجه نشی بهتره، البته از نظر جنبه علمی وسعتش پیغمبر از همه چی خبر داره، ولی جنبه خلقش حالا چه اسراریه. این حدیث میفرماد که حسابشون من، شما هم پیش شما هم شرمنده نشن. یعنی واقعا این که تو روایات ما هست که اگر کسی گناهی کرد به پیغمبرم نگه، به امامم نگه، و خود اون بزرگواران وقتی کسی میامد اعتراف میکرد روشون رو بر میگردوندن، میفهمدن اشتباه میکن، گناه شخصی رو میامدن میگفتن، ناراحت میشدن، نمیخواستن متوجه بشن.
فقط با خدا طرف باشن،
فقط با خدا طرف باشن. خدای متعال فرمود بل انا و حاسبهم کی لا یفتزهو اندک، من خودم حساب امت رو میرسم حتی پلو شما هم مفتزه نشن. این چقدر واقعا مهربانی،
چند پله بالاتر. بله.
و از این بالاتر هم ممکنه باشه. از این بالاتر چیه؟ این رو خدا رحمت کنه، من حقش باید ادا بکنم، مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیه، فرمودن از این بالاتر هم خدا در قرآن فرموده اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیکه حسیب. یعنی خدا میگه که من نامه عملت میدم دست خودت، خودت بخوان، خودت هم قضاوت بکن. خودت حسابرس خودت باش، من قبولت دارم. خیلی عجیبه. یعنی میخواد به یک منو بگه منم نگاه نمیکنم، خودت قضاوت بکن. ولی حالا در بحث حسن زن میگیم که قضاوت خوبی بکنیم، فال خوب بزنیم، بگیم خدایا من همه پروندم سیاهه ولی تو ببخش، منو بهش ببر. اقرا کتابک یعنی خودت بخون. به یک منو میخواد بگه منم نگاه میخوام نکنم. اقرا کتابک، خیلی این آیه توش بشارت خوابیده. کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا، یعنی من خودتو قبول دارم، شما قضاوت درست بکنه. من تو آدمای کافر، آدمای منافق قضاوت بدی میکنن، میبینن میگن که ما مستحق جهنمیم، بدبینن به خدا، میگن نه ما باید بریم جهنم، یعنی خودشون برای خودشون بد میبینن. و الا اگر همونجا، حالا روایتشو میخونیم یکی، که اگر همونجا هم واقعا خوشبین باشه، خوب ببنده، خوب بگه، خدا میبخشه، همشو برای خدا کاری نداره. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیکه حسیب. در هر صورت باز روایت دیگه داریم در محجت البیضا، یک اعرابی، اعرابی نه به معنی عرب، به معنی بادیه نشینه، افرادی که سرانشین بادیه نشین بودن، که اینم یه بار دیگه عرض کردیم، گاهی روایت های زیبا، افراد فطری از بیابان می آمد، یک سوال زیبا می کرد و بر می گشت، سوال کلیدی و اساسی. از راه دور آمد به پیغمبر خدا عرض کرد که به ید من الحساب، روز قیامت طرف حساب من کیه؟ حساب دست کیه؟ حضرت فرمودن به ید الله، دست خدای متعال. خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد
که با خدا طرف،
با خدا طرفه. گفت خیلی ممنون، راحت شدم دیگه، آرام شدم، آرام شدم. رفت، یک مقدار که رفت یک نفر آمد بهش گفت که تو چطور اینقدر خوشحال شدی؟ معلوم میشه خیلی گره و مشکل تو ذهنش بوده، با یک این سوال جواب حل شده. گفت من یقین دارم لأن الکریم اذا قدر عفا. خیلی خوشبین بوده به خدا، این خوشبین بودنشو میخوام عرض بکنم. گفت من یقین دارم خدا کریمه، آغاز بزرگواره،
حالا که کریم بودنشو قبول کردم،
قبول کردم، حتما میدونم آدم کریم بزرگوار وقتی قدرت پیدا کنه میبخشه. یه همچین خدا رو یکم باور کنیم، یکم خوشبین باشیم باشیم. لأن الکریم اذا قدره عفا. و از این عجیبتر آقای شریعتی، وقتی که دور شد پیغمبر خدا فرمودن رجع الاعرابی و فقیها، فقاهت و فهمش رو پیغمبر ما امضا کرده
با همون یک سوال،
یک سوال جواب و جواب، یعنی همه خوشبینی ها رو در وجود خودش جمع کرد که طرف من خود. آدم ها اینطوری البته گناه هم نمی کنن ها، اگر هم گناه کنن توبه می کنن. حالا عرض می کنیم خوشبین بودن به خدا معناش نیست که ما تو وقتی هلاکت می دیم گناه بکنیم. خوشبینی واقعا قوی باشه، اصلا خود این یک سد محکمی است که ما رو از گناه باز بداره. لأن الکریم اذا قدر عفا. گفت من یقین دارم آدم کریم و بزرگوار که خدای متعاله وقتی قدرت پیدا کنه می بخشه. من می ترسم حساب دست خلق باشه، دست آدم های بازجوهای، آدم های تنگ نظر، کوچیک، کم ظرفیت گیر میدن، همش بدی ها رو نگاه میکنن، دست خداست من خیالم جمعه. پس یکی از اسم های زیبای خدای متعال که ما صداش میزنیم یا نعمل حسیب، خوب حساب رسید، به خدا خوشبین باشیم. یا نعمت طبیب، چه طبیب خوبی هستی. هفته گذشته عرض کردم اگر ما خدا رو به اندازه یک مادر مهربان قبول کنیم، یک مادر مهربان بعد بچه‌شو میخواد، خوشبینی که ما به یک مادر مهربان داریم اگه به خدا داشتیم ما رستگار میشدیم، به یک دوست مهربان، به یک طبیب، طبیب خیر مریضشو میخواد، میخواد نجاتش بده، شفاش بده، دستگیری ازش بکنه، چه طبیبی بهتر از خدا. یا نعمت طبیب، ای خدایی که خوب طبیبی هستی. یا نعمت رقیب، ای خدایی که خوب نگهبانی هستی، نگهبان خوبی هستی، مواظبی. این رقیب رو و کنت من ورائهم رقیبا، که ملائکه هم اگر بپوشان خدا، خود خدا رقیب نگهبانه، ملائکه هم نبینن، پیغمبر ما هم نبینن که میبینن، ولی خود خدا نگهبان خوبیه. خدا رقیب است برای دستگیری بنداش. باز یکی از بزرگان کلام قشنگ اینجا داشتن، میفهمدن ما خیلی موقع این آیه رو میخوانیم ان ربک لبل مرصاد، یعنی پروردگار تو در کمینگاه توست. عموما اکثرا معنا میکنن که خدا کمین کرده
که ما شما رو بگیریم،
مثل پلیسایی که کمین میکنن، یا گذرگاه ها یا آدم آگاهی، افراد مامور آگاهی کمین میکنن که یکی رو بگیرن فوری برن زندان میندازن یا پدرشو در بیارن.
این کمین ولی اون کمین نیست.
این کمین اگرم برای مواردی برای ظالمین ممکنه باشه، برای افراد ناتو فوق العاده ممکنه باشه، ولی ایشون فهمیدن خداوکیلی رب مربیه. هم اگر اون معنی رو میکنید این معنی رو هم بکنید که خدا کمین کرده که نجات بده،
که نیفتیم
بیراهه نریم، ما رو نجات بده، دست ما رو بگیره. 124,000 پیغمبر فرستاده، اینا رو کمین قرار داده که ما رو دست ما رو بگیرن. ان ربک مربی، مربی خوب، کمین میکنه همه تو آتش بفرسته، زندان بفرسته، زندانا رو پر بکنه. ان ربک لبالمرصاد، حداقل این معنی رو هم بکنه. یا اصلا این معنی شاید زیبنده باشه، ان ربک لبالمرصاد، در کمینه که نجات بده، دستگیری بکنه. اون تعبیر زیبایی که ایشون فرمودن که خدا هم تیر داره، هم تور داره، هم تار داره. سه کلمه است، تیر، تور، تار، که در واقع یک کلمه است و حرف وسطش جابجا میشه. تیر داره برای اونه که فراریان، اونه که فرار میکنن اینقدر تیر میزنه مثل آهوی وحشی
شکارشون
میکنن. فراری ها رو با تیر اینقدر میزنن. حالا این تیرها گرفتاری هاست، ابتلاعات، سرش به سنگ میخوره، نالش در میاد، گرفت یار، نگید گرفتار، گرفت یار، اینقدر بهش میزنه که یا رب و یا اللهش بلند شه برگرده.
خب
اونایی که فراریان، اونایی که
تور
فراری هستن، متوسطن تور میندازه، دام پن میکنه، رفیق خوب، جلسه خوب، قرآن، کتاب، همین برنامه سمت خدا یک تور قشنگیه که خیلی ها الحمدلله از همین برنامه سمت خدا ما پیامک خیلی داشتیم.
بله.
خیلی هستن مسجد نمیرن، با روحانی سر و کار دارن، با جلسات، این سمت خدا رفته تو خونهشون. این تور دام گسترده الهی آمده، اونایی که در راه خدا هستن رب بکل و المسا سید کنه به طرف خدا ببره. هم تور سومیاش که خیلی قشنگتره تار. اونایی که رو به خدا میارن اینا رو دیگه نوازش میکنن، تار به این شعر
می نوازن
با قلبشون، با روحشون، با جان، تلنگرهایی میزنن که دلشون از جا کنده بشه به طرف خدا بده، که سمت خدا بیشتر شاید این جهت آخریش هم باشه. این شعر رو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله زیاد تکرار میکردن، میفهمدن آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. این در واقع همون تار خداییه، این نغمه های الهی، الهامات الهی، وجدان، فطرت، خدا با همه گفتگو میکنه. اگر گفتگو نکنه، حجت تمام نکنه، هیچ کس رستگار نمیشه، هیچ کس حجت برش تمام نشه، خدا توبیخش نمیکنه. میگه من جا جای زندگی خودم رو به تو نشون دادم، باهات صحبت کردم. خیلی موقع از خدا با آدم صحبت، عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خدا با انبیا به نحو محو خاصی صحبت، با همه خلقش هم به نحو دیگه صحبت میکنه، همه موجودات مخصوصا با انسان. خدا تارهایی داره که با قلب ما صحبت میکنه، یا نداها و صداهای درونی که خیلی یک ندای درونی رو متحول کرده به سوی خدا کشیده شده. پس نعم الرقیب، خوب نگهبانی هست، یا نعم القریب، ای خدایی که خوب نزدیکی هست. چه نزدیکی در میان موجوداتی که به ما نزدیکن از خدای مهربان، از هر کسی، از رگ گردن به ما نزدیکن. اصلا ما اینو نمیتونیم معنا بکنیم، از رگ گردن نزدیک.
یعنی چی
آخه؟ یعنی ما هیچی، هرچی از اوه، یعنی ما هیچی دیگه، از رگ گردن به ما نزدیکتره. یعنی حول ما، قوه ما، ظاهر ما، باطن ما، هستی ما، نفس ما، یعنی ما هیچیم. اگر این نحن و اقرب و اله من حبل الورید ما بتونیم معنا بکنیم، که نمیتونیم معنا بکنیم، درک کردنی و یافتنیه، همه مشکلات محله. که از رگ گردن به ما نزدیکتره، از رگ گردن به ما نزدیکتره. یکی از بزرگان کلام قشنگی داشت، میفرمودن که ما آیه حدیث داریم که به حد خدا تجاوز نکنیم، از حد خودتون پارو فراتن، به حد خدا
فلا تعتدوها،
از حدتون تجاوز نکنه. خب این یک معنی داره که به حد دیگران آدم تجاوز نکنه، آبروی دیگران، مال مردم، جان مردم، حدودی که حریم های دنیایی. فدان این یک معنی هم داره که به حد خدا هم تجاوز نکنه. خب بیام یه خط کش بذاریم، بگیم تا اینجا حد منه، از اینجا به بعد حد خداست.
یعنی قرقگاه برای
قرقگاه تعریف. خیلی معنی لطیفی های شریعتی، اگه اینو بینن دوام لطف بکنن، خوب دقت بکنن، خیلی توش زیبا در میاد. خب ایشون فهمیدن ما مهندسا رو آوردیم، انبیا رو آوردیم، که بیان معین کنن تا اینجا حد خدا، از اینجا حد من، من پا به حد خدا دراز نکنم نگذارم. هر کجا که این خط کشو بردیم گفتم مال خداست. هر کجا یه جای شما پیدا بکن که بگن اینجا مال خدا نیست، مال خداست. رو بدنمون گذاشتیم گفت مال خداست، رو چشممون گذاشتیم گفت مال خداست، رو دلمون گذاشتیم مال شما نیست، مال خداست. پس لا حدی او برای ما حد میگذاره. میخوام نحن اقرب الیه من حبل ورید، که
این واقعا نکته ظریفیه،
خیلی ظریف، یعنی هست،
یعنی ما هیچ حدی برای خودمون قائل نباشیم،
نمیتونیم
هیچ حدودی ما برای خودمون
اصلا لا حدی او برای هیچ کس حد نگذاره. الله نور السماوات و الارض، فاتحه هممون رو میخونه، یعنی هممون رو در سیطره رحمت او، لطف او، وجود او، هستی او، یعنی هستی مطلق او، هستی برای کسی نمیگذاره. یعنی ما هرچی هستیم او هست.
لا یمکن الفرار من
حکومتک. مرحوم قاصد احمد کربلا استاد آقای قاضی دعای کمل رو میگن زیاد میخونده، به همین جمله ولا یمکن الفرار من حکومتک میرسیده نمیتونسته بخونه دیگه، ادامه نمیداده،
کم
یعنی اینجا میگفته دیگه، همینجا قطع میشده، متوجه؟ البته نکته خیلی عرفانی توحیدی دقیقیه که لا حدی او، چون اگر شما بگی که از اینجا تا اینجا مال خداست، اینجا به بعدش مال منه، پس خدا اینجا دیگه حکومت نداره، ملکیت نداره، یا نفوذ نداره، یا حول و قوه نداره،
اینجا نمیتونی پیدا کنی،
نمیتونی این چیزه، یعنی این توحید کامل رو به زبان ساده و زبان خیلی همه کسفم میشه آدم بیان بکنه.
حالا که اینقدر نزدیکه،
خوب نزدیکیه و نزدیکی او همه بعدها رو دور کرده، غربتها رو کنار میگذارده و همه آرامشها رو به ما میده. یا نعم القریب، این نعمه ها بر سر همه، نعمه ها یعنی خوب حساب رسیه، خوب طبیعی،
از این بهتر نمیشه،
نمیشه اصلا. یا نعم القریب، یا نعم المجیب، که به درد دعاهای ما میخوره. بله. شما به خیلی ها مراجعه میکنی جواب نمیدن، خیلی ها نوبت میخوای بگیری تلفنتو جواب نمیدن، پیامکاتو جواب نمیدن. چرا عقلمون کمه در خانه خلقو میزنیم اینقدر اصرار میکنی؟ بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. در خانه خلق میریم هی اصرارم میکنیم، تو سرمونم میزنن جوابمونم نمیدن، بازم میریم میزنیم. خب بیا نعم المجیب، خوب جواب دهنده، یکم باور کنیم، یکم خوشبین باشیم. یک بزرگواری کلام خیلی قشنگ داشت، میفرمودن که یه نفر رفت یک بانکی وام بگیره، پرونده رو بررسی کرد، اون کارمند آدم خوبی بوده، خلاصه نگاه کرد و گفت آقا به شما وام نمیدیم، خیلی هم از ما تشکر بکن. گفت نفهمیدم، کار نکرده، آش نخورده، دهن سوخته، شما میگی وام بهت نمیدم، خیلی هم تشکر بکن. آره. گفت ها، گفت شما گیر آدم حروم داده، معذرت میخوام، گیر آدم بدجنس نیفتید. گفت چطور؟ گفت ما نمونه هایی داریم، حالا یا بانگای دولتی یا بانگای قرضالرسانه، من رو اسم و عنوان کاری ندارم. میاد میگه آقا من وام میخوام اینقدر. میگه باش، تقاضا تو بنویس، تو نوبت باش. بعد از چند ما نوبت، میگه دو سه تا زامن معرفی بکن. زامن معرفی میکنی، دو سه ما طول میکشه، میگه آقا زامن ها قبول نشد، زامن دیگه معرفی بکن. شش ماه، یک سال، دو سال شما رو میدونه، بعد میگه به شما وام نمیدیم.
ما همین اول به شما میگیم نمیدیم.
خدا پدرش بیامرزه، خیلی آدم خوبی بوده. یعنی انقدر ظالم زیاده، انقدر آدم خلافکار زیاده که این آقا راست و پوست کنده، آب صاف ریخته کف دست آدم، میگه بد نمیدیم.
خیلی هم تشکر،
خیلی هم تشکر کن. گفت باشه، دست درد نکنه. و اونایی هم که میدن، منت به ما میگذارن، درست آیا بدن یا ندن، هزارها بعدا از ما طلب دارن، اینجا میدن، در جای دیگه از ما چیز میخوان. نعم المجیب، خوب جواب دهنده ای است، بدون منت میدی، بعدم لطف میکنی، بعدم اضافه میکنی. من تا آخر بخونم یا؟
بله
بله،
یا نزدی که قرار روزانمون هستیم، اگر فکر میکنیم میرسیم بفهمیم،
حالا چون بخش بعدی میترسیم.
آره.
بله
آره.
یا نعم المجیب، ای خدایی که خوب جواب دهنده ای است. یا نعم الحبیب، چه دوستی بهتر از خدا؟ نعم الحبیب، خوب دوستیه. یه خاطره یادم اومد، یه کسی عاشق کسی شده بود، عشقای مجازی که متاسفانه تو روایت هم داریم، اونایی که محبوب واقعیشون که خداست پیدا نمی کنن، گرفتار عشق مجازی میشن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن عشقای مجازی، فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فازاقها الله و غیره. اینه که عاشق چشم و ابرو افراد میشن یا اشخاص، به خاطر اینکه جمال خدا را ندیدن، دل به صاحب اصلی ندادن، به دلبر اصلی ندادن، به اون قریب واقعی نزدیک واقعی ندادن، گرفتار این جلوه های ناپایدار شدن. خاطر خواه شده بود و طرف افتاد مرد، معشوق او که همه چیز او بود افتاد مرد. یخش رو چاک میکرد، به سر و صورتش میزد، داد میزد، موهاش رو میکند. یک دوست خیلی عاقل داشت، گفت چرا خودتو داری از بین میبری؟ گفت محبوب من، معشوق من از بین رفت. گفت یکی بزن تو سر خودت. گفت چرا؟ گفت چرا رفتی دوست مردنی گرفتی؟ چرا رفیق مردنی گرفتی؟ گفت چی؟ گفت برو خدایی رو قبول کن، دوست بگیر که نه میمیره نه دور میشه، همه جا هست، همه کاره هست. یا نعم الحبیب، آدم دوستم میخواد بگیره چرا با خدا دوست نشه؟ یا نعم الکفیل، چه خدایی که خوب کفالت ما رو میکنه، سرپرستی ما رو میکنه. یا نعم الوکیل، خدایی که اگه کسی آدم میخواد وکیلم بگیره خدا رو
بهترین
وکیلی که مو به مو کارهای ما رو بهتر اجرا میکنه از خودمون. و پایانش هم یا نعم المولا یا نعم النسی. این نعمه ها انشاءالله قلب همه رو حال میاره. چه مولای خوبی، آقای خوبی، چه یاور خوبی، یاور ما، مولای ما، وکیل ما، کفیل ما، حبیب ما، مجیب ما، قریب ما، رقیب ما، طبیب ما، حسیب ما، خدای مهربانه. به این خدا خوشبین باشیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. وقتی شنیدم که حاج فرهزاد اگر وقتی گرفتار یه سری مشکلاتی شدیم، درگیر یه سری مشکلاتی شدیم، اگر خدا رو به همون اسمی که متناسب با اون مشکل ما هست صدا بکنیم، زودتر خدا جواب میده.
بله.
و فکر کنم آشنایی با این نکات و این اسما میتونه خیلی به ما کمک کنه.
بله.
تو این زمینه.
چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. مرحوم آیت الله بهجت هم همینو میفرمودن که ذکر من به افراد معمولا نمیدم، مناسب حال خودشون به زبانشون، مثلا آدم گناهکار یا غفار براش میاد، آدم که دنبال رزقه یا خیر الرازقین یا رزاق. این نعمه ها برای حسن ظن ما به خدا و این که
خیلی کمک
آره
میکنه، یعنی ما قبولت داریم،
قبولت داریم، قبول و خوبم قبولت داریم،
خوبم قبول داریم، خیلی خوب. هم امیدواری در صحبت های حاج فرهزاد موج میزد و هم این که نگرانی خدا نسبت به ما، و من فکر میکنم که جای تأمل داره که فکر بکنیم تکلیف ما با این خدا چیه و چقدر تکلیف داریم در برابر خدای به این خوبی که انقدر نگران ماست. خب بسیار ممنون،
سلامت باش.
و حالا خداوند متعال میخواد با ما صحبت بکنه. آیات پایانی سوره مبارکه حاقه و آیات ابتدایی سوره معارج صفحه 568 قرآن کریم. یادمون نره که در جزء 29 قرآن هستیم و خدا رو شکر میکنیم که داریم به ختم قرآن نزدیک میشیم. البته شاید دلمون تنگ بشه، ولی امیدواریم فرصتی دوباره فراهم بشه که بتونیم قرآن رو از اول شروع بکنیم به تلاوت و تدبر. باز می‌گریم با احترام همراه شما و در کنار شما با واژه فرهزاد دوباره حرف خواهیم زد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خانواده پاکش انشاءالله زندگی تو معرض نور قرآن باشه و انشاءالله قدر خدای به این خوبی که در مورد شجاع فرزاد صحبت کردن رو بدونیم و بدونیم که چگونه باید با او مواجه بشیم. به رسم دوشنبه ها یک نکته در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم شنید و بعد هم نکته قرآن. آقا خدمتتون هست.
صلوات آی شریعتی تو روایات یا بیان بزرگان ما هست تخلق به اخلاق خداییه. تخلق یعنی هم نوا شدن با خدا، هم صدا شدن با خدا، هم کار شدن با خدا. دیگه تعبیر روانتر میگم که همه متوجه بشن. ما در قرآن معمولا یا ایها الذین آمنو اول آیه اومده، خطاب به مؤمنین. فقط یک مورد سوره مبارک احزاب آیه صلوات یا ایها الذین آمنو وسط آیه اومده. چرا؟ قبل از اینکه خدای متعال فرمان صلوات رو بفرماید می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. هفته گذشته عرض کردیم خدا چه کار میکنه، چی میخوره، چی میپوشه، چه کار میکنه. یکی از کارهایی که خدا میکنه این آیه جوابشه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. همانا خدای متعال و ملائکه دائم کارشون صلواته. خدا کارش صلواته یعنی چه؟ یعنی دائم لطف و رحمت و عنایتشو بر سر عزیزترین خلقش پیغمبر و آل او میریزه. ملائکه کارشون صلواته یعنی چه؟ یعنی درخواست رحمت و لطف خدا دارن که خدا بر پیغمبر و آلش این رحمت رو نازل کن. یصلونن مفسرین فهمیدن یعنی دائم، یعنی بلا انقطاع دوام و استمرارش خوابیده. خب کسی که صلوات میفرسته در واقع همکار خدا میشه، در واقع همکار ملائکه میشه، با هستی و گردون هم نوا میشه. خدا پیش مقدمه فرمان صلوات میفرماد ان الله و ملائکته یصلون. ما این کارو میکنیم،
حالا ما
ملائکه هم این کارو میکنن، حالا شما هم بیاید با خدا و ملائکه هم نوا بشید.
خیلی خوبن. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرج.
خیلی خوب، نکته قرآنی هم بشنویم ان شاء الله، برگردیم به بحثمون که یک جنبندی سوره.
بله. آیه 4 از سوره مبارکه معارج، خدای متعال میفرماد تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. یکی از آیاتی که درباره روز قیامت هست که ترجمه آیه اینه که ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست عروج میکنن به سوی پروردگار بالا، میرن در روز قیامتی که مقدارش 50,000 ساله. عروج ملائکه و روح فرمودن عروج مکانی قطعا نیست، غربی هست، اینکه آماده میشن برای اینکه صحرای محشر رو اداره بکنن به فرمان الهی. و اما این نکته که در این آیه اشاره شده که روز قیامت 50,000 ساله، یه آیه دیگه داریم که اونجا میفرماد 1,000 سال، که البته این رو توضیح عرض میکنیم تو روایات ما آمده که این 50,000 سال ممکنه برای افرادی که حسابشون خیلی سخته که تو خود قیامت هم عذاب ببینن. مثل بعضی از پرونده ها دیدی که چند هزار صفحه هست، اینقدر اختلاس کرده، اینقدر خلاف قانون کرده، اینقدر پیچ و تابی تو این پروندهش است که ممکنه افراد ظالم، منافق، افرادی که خیلی به هم ور کردن، اونها 1000 سال، 50000 سال بستگی به خرابیایی که داشتن. ولی دو تا روایت زیبا دیدم که با حسن ظن به خدا و برای دوستانان اهل بیت خیلی به درد میخوره. تو روایت زیبایی دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که والذی نفس محمد صلی الله علیه و سلم بیده انه لیخف علی المؤمن حتی یخف علیه من صلات مکتوبه یصلیها فی الدنیا. فرمودن برای مؤمنی که آدم خوبیه، با خدا بوده، کار خوب کرده، حساب روز قیامت به اندازه یک نماز واجب، حالا نماز واجبی که کوتاه باشه، 5 دقیقه، طولانی باشه 10 دقیقه، به همین اندازه حساب او تمام میشه. و باز یک روایت دیگه زیبایی که برای همه 50000 سال نیست، فرمود لو ولل حساب غیر الله لما کثو 50000 سنه، اگر غیر خدا بخواد حساب بکنه 50000 سال طول میکشه، ولی اگر خدا بخواد حساب بکنه والله سبحانه یفرغ من ذلک فی ساعته.
نعم الحسیب،
نعم الحسیب، احسن معلوم میشه درس رو خوب است. و خدا اسرع الحاسبینه، سریع الحساب. این آیه رو کنار بقیه اسمای خدا بگذاریم، اسرع الحاسبین. شما یه کامپیوتر میزنی همه پرونده های طرف میاد، خدا از این سریعتر. اگه حساب دست غیر خدا باشه 50000 سال.
بسیار خوب حاجا، خیلی بحث خوبی شد، خیلی روز خوبی بود، دوست داشتیم که باز هم ادامه. خیلی زود گذشت امروز.
بله.
باید خداحافظی بکنیم. در یک جمله من میخوام جمع‌بندی بکنم، ان شاء الله بحث رو هفته آینده به دوستان خوبمون وعده میدیم که ان شاء الله ادامه بدیم دیگه.
ان شاء الله. در یک جمله آقای شریعتی، خدایی که به این خوبی که ما عرض کردیم، نعم الحسیب، نعمت طبیب، اینا رو مرور کنیم، بند 52 جوشن کبیره، وقت این خدا اگر دعا کردیم حاجتمون دیر داده شد یا نداده شد عین خواسته ما، یا غر نکنیم، ناامید نشیم، جای دیگه ما نداریم بریم، هرچی هست اوه، ما جز یا من لا مفر الا اله. این بندهای واقعا جوشن کبیر رو فرصت باشه که بعضی از بزرگان شرع اسما نوشتن، اینه که به خدا همیشه خوشبین باشیم، بدونیم که خدا با خوشبینی ما رفتار میکنه با ما.
بسیار خوب. مثل همون اعرابی که شما اشاره کردید، وقتی کریم بودن خدا رو قبول کرد، گفت اگر کریم عذابی میبخشه ما رو، حالا مهربان بودن خدا رو، دلسوزی رو و خوبیش رو قبول کردیم، فکر میکنم جا داره که تسلیم محض باشه.
پیغمبر خدا فهمیدن فقیهه، یعنی فهم و درکش باز شده، امضا کردن فهم او رو.
بسیار خوب، انشالله خوبی ها و مهربانی خداوند ما رو با دل و جان بپذیریم. باید خداحافظی بکنیم، وقتمون تموم شده، فردا انشالله با جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما هم سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام خواهد بود. حاجا فرهاد، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه که خداحافظی بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را شکر میکنیم بر بارانهایی که باریده و بیش از این لطف و عنایتش رو دائم به حق محمد و آل محمد بر ما ببارانه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی امام حسن رو فراموش نکنیم، و السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
بسیار ممنون، متشکرم. مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهند. تا فردا، حضور متشکرم.